چهره ها و گفتگوها این هفته میزبان پژوهشگری است که در بوستان مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی گام میزند و در این راه بیش از همه به ایران و افغانستان و همسایگان این دو در درون و نیز شهروندان آنان در برون نظر کرده است. میهمان برنامه این هفته زن یا زنان مسلمان را زیر ذره‌بین مردم شناسی خود نهاده و در آن انقلابی زیر نقاب دیده که با دموکراسی و مدرنیته درآمیخته است. او 1001 مرز ایران را در نوردیده، به تصورات نادرست درباره جمهوری اسلامی پرداخته، به جنگ و مالکیت ارضی و مدارس مذهبی و نهادهای اجتماعی و سیاسی در افغانستان نگریسته و در پدیده‌های مهاجرت و دوری و فرهنگ مذهبی مردم به ویژه ایرانیان و افغانی‌ها اندیشه کرده است. همه ی آنچه گفتم برگرفته از عناوین کتاب‌ها و مقالات میهمان این هفته بود. او با کسب اجازه از شما میگویم 57 سال پیش در تهران زاده شد. در رشته جامعه شناسی در دانشگاه استراسبورگ در شرق فرانسه آموزش دید. دکترای خود را در مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی از مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس دریافت داشت. میهمان برنامه امروز فریبا عادل‌خواه، مدیر تحقیق یا به زبانی دیگر استاد در بنیاد ملی علوم سیاسی در پاریس است که نهاد مدیریت مدرسه عالی علوم سیاسی پاریس محسوب می شود. خانم عادل‌خواه، از شرکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزارم.
ممنون از شما. سلام عرض می‌کنم.
خانم عادل‌خواه، پژوهش‌ها و کتاب‌ها و مقاله‌های شما برشمرده شد. یکی از آنها، هرچند که اینک سال‌های چندی بر اون گذشته، به بررسی جامعه ایرانیان کالیفرنیا می‌پردازه. ایرانیان کالیفرنیا و به طور کلی آمریکا، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی اونها، برخی طرفدار دونالد ترامپ، برخی مخالف رئیس جمهوری جدید آمریکا، تقریباً همگی از فرمان اجرایی جدید او در لغو ویزا و ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا برآشفته شدند و نسبت به اون واکنش نشان دادند. پرسش نخست من این است که از دیدگاه مردم شناسی شما این واکنش از چه نشأت می گرفت؟
ببینید، این جمعیت جمعیت متمرکز و منسجمی نیست. خیلی افراد در سالهای مختلف به هم پیوستن، حتی منافعشون میشه گفت که یکی نیست. ولی این فرمان آقای ترامپ فرمان وحشتناکیه. ببینید، شما بین دو تا مرز گیر کردین. الان بسیاری از این افراد بدون برنامه ریزی اومدن بیرون و الان دیگه نمیتونن، حالا بین پدر و پسر، بین زن و همسر، بین بچه ها، یک موزل عظیمی را انداخته. این فاجعه است واقعا. بی‌مسئولیتی سردمداران حاکمین وقت آمریکا رو نشون میده.
ایرانیانی که بیشتر طرفدار دونالد ترامپ هستن و ایرانیانی که مخالف دونالد ترامپ هستن و حتی در مبارزات تبلیغاتی ریاست جمهوری شرکت میکردن، دو جامعه تقریبا آشتی ناپذیر به نظر میرسن. در حالی که میبینیم که در این مورد خاص، یعنی پس از صدور این فرمان، ظاهرا همه یک زبان و همراه هستن. چه چیزی این دو جامعه رو که تا این حد از هم جدا میکرد تا کنون ناگهان به هم پیوند میده؟
ببینید، از نظر سیاسی فکر میکنم همچنان ما دوتا داریم. بالاخره ایشون 50% جامعه آمریکایی رو با خودش داره، در نچه ایرانی هم جز این قسمت بندی ها رفتن. ولی چیزی که باعث همدستی و هماهنگی شده، فکر میکنم این نگاه تبعیض آمیز هستش که یک دفعه به یک عده از کشورها دارن. داره میگه ایرانی، قوانین تحریم شرکت ها رو تحریم میکرد و اینها، میگفتیم باستابش رو ایرانه. ولی الان این داره میگه ایرانیه، ایرانی تروریسته. به خاطر این من فکر میکنم رو اصله.
همونطوری که اشاره کردید، جامعه ایرانیان در کالیفرنیا واقعا همگن و یک دست نیست. ممکنه تصویر کوتاهی از این جامعه رو ارائه کنید؟
ببینید، این جامعه اولا نسبت به دوره‌های تاریخی فرق میکنه. کسانی که با انقلاب رانده شده هستن و بالاجبار رفتن، و فکر می‌کنم این تصویریه که ما از لس آنجلس داریم، در صورتی که در سال‌های بعد کسایی که از جنگ فرار می‌کردن به اونا پیوستن. بعد از اون کسایی هستن که تو ایران بزرگ شدن، درس خوندن و با ویزا پاشدن رفتن و اونجا موندن و به انتخاب موندن. پس این جامعه دیگه از اون شکل خاصی که در درون خودش بود و در وحشت زندگی می‌کرد نداره، چون ارتباطات مستقیمی ایجاد کردن با ایران. یک چیز باعث تحولات عمیق این جامعه شد، تحول نسلیه، مشکل مرگ، در واقع مرگ والدین. ایرانیان لس آنجلسی رو به نوعی برگردون به طرف کشور اصلیشون، در واقع وارث چیزهایی بودن که باید برمیگشتن و روشن میکردن. بسیاری هستن هنوز که منتقد حکومت ایران هستن، ولی ارتباط با ایران دیگه ربطی به طبیعت حکومت ایران برای همه نداره و این شکست، این یه تابویی به هم ریخت. ما میتونیم با ایران ارتباط داشته باشیم و موافق با حکومت نباشیم، در صدی که تو دهه 90 یا تو دهه 80 اصلا کسی که میگفت رفتم ایران زیر سوال قرار میگرفت که تو احتمالاً خائن هستی. من خاطرم هست کسی که رو ایران تحقیق میکرد که خودم بودم که رفتم برای همین کاری که بهش اشاره میکنین، من به عنوان یکی از عناصر جمهوری اسلامی معرفی شدم که اصلا در مقابلم جبهه گرفتم. بگذاریم از مصیبتایی که برای من اینطوری پیش اومد، ولی میخواستم بگم هر ارتباطی با ایران زیر سوال بود. ولی حالا بسیارشون واقعا آدمایی هستن که امکانات اقتصادی وسیع دارن و بعد از یه مدتی ارتباط ایجاد کردن با سرزمین آبا اجدادی به خاطر نیاز طبیعتشون، رفت آمدای خانوادگی. و بازم میگم این ارتباط با ایران دیگه ارتباط با حکومت ایران نیست، یعنی میرن ایران به خاطر ارتباطهای اجتماعی، به خاطر مسائل تاریخی، به خاطر مسائل خانوادگی و نیازاتی که هر ملتی میتونه نسبت به اصل خودش در واقع داشته باشه.
ایجاد مساجد موضوع یکی از پژوهش‌های شماست. اگر بگیم ایرانیان در خارج از کشور مسجد ساختن، یا تصویر نادرستی از این مسئله ارائه نمی‌کنیم، حتی اگر چنین اتفاقی در چند جا افتاده باشه؟
حق دارین این رو بگین، برای اینکه در شکل برگشت به دین هم جمعیتی که انسجام نداره، پس نگاهش به دین هم انسجام نداره. ولی اینکه مذهب بتونه در مقطعی وسیله باشه برای رسیدن به چیزهای دیگه، این در ایرانش هم همینطوره. شما وقتی میرین زیارت تجارت هم میکنین و اینا منافی هم دیگه نیستن. توهمی به دین من به اون صورت ندارم، دین وسیله معاشرته، رشد معاشرته، پس تو کالیفرنیا میتونه چنین چیزی باشه، حق داری.
اشاره کردید بسیاری از ایرانیان خارج از کشور همواره نسبت به پژوهشگران ایرانی به چشم انتقاد نگاه کردن، از نظر شما چرا؟
از چشم انتقاد یک کمی فراتره، ما رو به چشم یک مأمور امنیتی بعضی موقع خطاب میکنن. ببینین خصومت با جامعه ایران از بین نرفته، تعدیل شده، ولی یک دلیل دیگه داره. بعضی موقع
با جامعه ایران یا با حکومت ایران؟
با حکومت ایران، ببخشید، دقیقاً. ولی یک دلیل دیگه ای داره این آشتی ناپذیری بین ایرانیان مقیم خارج از کشور با ایران. راستش وقتی اینقدر حاد میشه، فکر میکنم پشت این جریان ما بیشتر قصد توجیه خودمونو داریم. نفری که روش تمام این معاذدت ها یا این دشمنی ها پیاده میشه زیاد مهم نیست. البته معاذدت با منم هست، چون من زندگیمو ادامه دادم، کارمو ادامه دادم، تحقیقاتمو، به نظر همه خوش نمیاد. خب معلومه تحقیق، من منتظر نقد آدمای دیگه هستم و متاسفانه بعضن نصیبم نشده و یکی از ناکامی‌های زندگی پژوهشی من هستش، چون به نام آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن تکفیر میشم به نوعی. البته جمهوری اسلامی هم منو به عنوان ستون پنجم میگیره. و از یک طرف دیگه من فکر می‌کنم دنبال مشروعیت برای زندگی خودمون می‌گردیم و به نوعی راضی کردن خودمون به اینکه در مهاجرت موندیم. ایرانیان نیامده بودن برای مهاجرت، این تحمیل شد بهشون در دراز مدت. سال‌ها دنبال مثلا ملیتشون نرفتن، برای اینکه فکر می‌کردن مقطعیه و این برمیگرده به تاریخ خیلی وحشتناک، خیلی سختی که همشون کشیدن و به این راحتی هموار نمیشه. این نسل داغ زیادی بر پیشونی خودش داره.
آیا این از اینجا ناشی نمیشه که شاید روش علمی نیازمند اینه که موضع سیاسی گرفته نشه، در حالی که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن بیشتر طالب این هستن که مثلا در برابر نقض حقوق بشر، در برابر اجحافهایی که میشه، در برابر کشتارها، محققین و پژوهشگران ایرانی که به خصوص در جوامع غربی شناخته شده هستن، موضع بگیرن و سخن رو روشن‌تر بزنن؟
این دقیق‌تر حرف شما، یعنی یک موضوع مهمتریه نسبت به مسائلی که من بهش اشاره کردم. اینکه دقیقاً ما از محقق می‌خوایم که علم سیاسی دستش بگیره. محقق کسی نیست که میاد شرایطی رو باز میکنه، وصف میکنه. محقق کسیه که باید موضع بگیره. دقیقاً من فکر می‌کنم یکی از مشکلات اینه که ما توی تحقیق معمولاً موضع نمیگیریم. ولی دقیقاً همینطوره. انتظار ایرانیان مقیم اینجا اینه که محقق موضع سیاسی بگیره و مرگ بر یا زنده باد بگه. و این کاریه که خب برای همه محققا راحت نیست. من لااقل میتونم بگم همیشه از ریش در رفتم، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، ضررش هم بی‌نهایت دید.
حالا اگر همین پرسش رو وارونه مطرح بکنیم، آیا به این ترتیب به بهانه کار علمی در برابر بسیاری از رفتارها میتوانیم سکوت بکنیم؟
نه، ببینین کار علمی یک چیزه، کار سیاسی یک چیز. شما وقتی که از توصیفتون میایین بیرون میتونین نقطه نظر سیاسیتون رو بگین. اما چرا این نقطه نظر سیاسی رو ما از محقق میخوایم ضرورتاً؟ کار سیاسی و کار تحقیقی دوتا حیطه مختلف دارن. این آزادی انسانه. ببینید شما به کارگر نمیگین کار دیگه انجام بده جز کار خودش، ولی از محقق میخوایم کار دیگه انجام بده جز کار خودش. تاکیدم به اینه که این دو یک حیطه نیستن.
آیا این از اینجا ناشی نمیشه که به عنوان مثال در فرانسه محققینی رو داریم که در کار علمی اونها تردیدی وجود نداره و در عین حال اصطلاح قدیمی ایرانی رو که خیلی به کار می‌بردیم متعهد هستند و بنابراین صدای سیاسی هم دارن؟
بله، ولی آیا همه باید یک کار رو انجام بدن و به یک نوع انجام بدن؟ بعضی موقع می‌بینید در یک جلسه محدود رادیویی یا تلویزیونی از شما میخوان بیرق درارین، بعد بیرقتون چیه؟ یا آرس یا نه. و این سخت‌ترین کاریه لااقل برای من، ولی فکر می‌کنم محققای دیگه، خیلی از همکارای خودم فکر می‌کنم این کار رو می‌کنن.
اشاره شد شما در یکی از کتاب‌ها و در چند مقاله، خود شما هم در گفتارتون الان اشاره کردید، انقلاب اسلامی رو برای برخی از زنان در ایران، تاکید می‌کنم برخی از زنان، از نظر اجتماعی نوعی آزادکننده، رهایی بخش دانستید. شاید دقیقاً کلماتی نباشه که به کار بردید، به ویژه اینکه من به فارسی می‌گویم و کتاب به فرانسه نوشته شده. پیش از هر پرسش دیگری در این زمینه ممکنه دیدگاه خودتون رو در این مورد به اختصار بیان کنید؟
برای اینکه من فکر می‌کنم انقلاب اسلامی نبود، انقلاب بود، اول انقلاب بود، آزاد کردن نیروهایی که بسته شده بودن به قیود خاصی و حق خودشون نمی‌دونستن حضور در اجتماع رو، به ویژه قشای دینی مذهبی که به نوع جامعه متجدد ایران اون زمان رو جایگاه خودشون نمی‌دونستن، یه دفعه آزاد شدن. این که بگیم قشای رو آزاد کرده مانع از این نیست که بگیم قشای هم تحت انقیاد قرار داده، ولی انقلاب ایران رنگ و بوی مذهبیش در واقع باعث شدش که قشرهایی که فکر میکردن جامعه مدرن مال اونها نیست آزاد بشن و از آن خودشون بدونن. این قشرها وارد صحنه اجتماعی شدن، وارد تعلیم و تربیت شدن، وارد فضای کاری شدن، وارد سینما شدن. این نبود که انقلاب این کار رو کرد یا حکومت این کار برای مردم کرد، این نتیجه ناخواسته تحولاتی که صورت گرفت.
آیا چنین برداشتی حتی اگر در محدوده خودش درست باشه، تصویر نادرستی از کل یک تحول به دست میده؟ به این معنا که کلیه جوامع اندک اندک به سوی نوعی سکولاریسم به مفهوم آنگلوساکسون اون پیش میرن. همونطوری که میدونیم در شهرستانهای کوچک 20 سال پیش از انقلاب تعداد زنانی که چادر به سر نمیکردن خیلی کم بود، ولی اندک اندک زیاد و زیاد و زیادتر شد. خانومهایی که وابسته به خانواده های مذهبی بودن و کارهای اجتماعی میکردن اول کم بود و یواش یواش زیادتر شد. بنابراین اگر جامعه ایران هم دچار انقلاب اسلامی نمیشد، همون گروهایی که با انقلاب اسلامی به خیابان آمدن و با چادر به خیابان ها می آمدن بدون چادر.
فکر میکنم باید بگیم که ما یک قالب تحولات در یک کشور نداریم. تاریخ یه روندی داره. این اتفاق در ایران افتاده. یعنی انقلاب ایران 1357 صورت گرفت و در روندش این اتفاقا در ایران افتاد. حالا چی میتونست بشه اگر این انقلاب نمیشد؟ فکر میکنم اگرها خیلی میتونه در تاریخ زیاد باشه.
منظور من اگر نبود، منظور من این بود که یک تحولی بود که دیده میشد، یعنی قابل ملاحظه
ولی
بود.
نشد. یعنی میخوام بگم نشد
برای اینکه قطع شد. میبینیم که در اون 15 سال قبل از قشرهای مذهبی که تا اون موقع بیرون نمی اومدن به تدریج داشتن بیرون میان، برابر این تحول وجود داشت و آمدن انقلاب در جهت عکس حرکت کرد، یعنی کسانی رو که چادر برداشته بودند و به خیابان‌ها آمده بودند مجدداً زیر چادر برد و افرادی که زیر چادر رفتن فعالیت اجتماعی رو که شروع کرده بودند بدون چادر حالا زیر چادر انجام می‌دادن. ممکن است کمی وسعت بیشتری گرفته. برداشت این که انقلاب موجب این شد که افرادی که در خانه بودند اینک به اجتماع بیان، برداشت نادرستی نیست.
ببینین ترند یا جهت و کشش این اتفاق افتاد، یعنی آب رفته بر جوی رو شما به جوی دیگه بر نمیه، یه چیزی از دستمون در رفته، یک حکایت واقعیتیه. این که جمهوری اسلامی تأثیر گذاشت بر روند به طرف مذهب گرای و تقدسات و اینا بدون شک، دیگه نمیتونیم اون رو فقط توی پرانتز بذاریم، بازتاب خواهد داشت روی هر حکومتی که بعد از جمهوری اسلامی سر کار بیاد. ولی این که حرکت‌های تجددخواهانه‌ای شده بود و چی میخواست بشه اگر این انقلاب نشده، اون رو هیچ کس نمی... یعنی تاریخ یک بار اتفاق میفته و اینطوری اتفاق افتاد. بدون شک وقتی مردم رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی، رأی ندادن به اختناق، رأی ندادن به خشونت، رأی ندادن به جنگ، رأی ندادن به یک تازی و افرادگرایی و غیره و غیره، همچنان که الانم دارن در مقابلش میستن. قشر انقلابی ایران، یعنی کسایی که در حکومت هستن، قشری که الان توی صحنه عذرخواهی اومده در رابطه با خیلی از کارهایی که انجام داده، ولی کافی نیست، بدون شک کافی نیست. قشری از زندگیش موند و از جوانیش و از گذشتش برید به خاطر اتفاقای سیاسی. ولی اتفاقای سیاسی هستن. گروهی آمده جا نیست برای گروهی که قبلا بوده. حتی گروهایی هم که همپای انقلاب وارد حکومت شدن، میبینین چجوری جنگ در درون خودش، جریان فتنه جنگ در درون نیروهای انقلابیه و با خارج از کشور نیست. جنگ که نمیشه گفت، درگیری‌های سیاسی هست، شکل‌های حاد و ضعیف داره که شکل حادش همون برنامه فتنه هستش. ببینین من وقتی به دین اشاره میکنم که تحولاتی در ایران ایجاد کرده، به مقطع زمانی اشاره میکنم. من اصلا منظورم این نیست که دین باعث آزادی میشه. من وقتی به مسئله حجاب میپردازم، میگم در دهه 80 حجاب اجباری در ایران، نه به خاطر مقدسات، نه رابطه با دین، در اون مقطع زمانی یک نیروهایی رو آزاد کرد. کسایی بودن که داده ها و رهاورد های تجدد شاهنشاهی رو میخواستن، یعنی آزادی زن رو میخواستن، ازدواج موقت رو باش مخالف بودن، حق طلاق رو میخواستن، حق حضانت بچهشون رو میخوان، حق کار رو میخوان. این زنای اسلامی ایران الان همون قوانین رو مطالبهش رو دارن که زمان شاه خانمای متجدد، فقط شاید اونا با مینی جوب میخواستن، اینا با حجابشون، اونم حجابی که الان شکلای باز میگم مختلف گرفته. این برام خیلی مهمه که مشخص بشه من از دین صحبت نمیکنم. من آدم دینی نیستم، برعکس ظاهر چیزی که به هم اکثرا نسبت داده شده. و دومی مسئله که میگم و این برام به همون اندازه مهمه، این که دینی شدن جامعه به سکولار شدنش کمک کرده. حکومت دینی باعث شد ما از دین فاصله بگیریم. این رهاورد حکومت دینی هستش.
خانم آدرها، تعملی میکنیم و گفتگو رو از سر میگیریم.
تمام.
خانم عادل‌خواه، در آغاز اشاره کوچکی کردم، شما در تهران به دنیا آمدید، تحصیلات دانشگاهی خودتون رو در استراسبورگ در شرق فرانسه انجام دادید. در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید؟ چه دوران کودکی داشتید؟
من طبقه کاملا متوسط کارمند بهش میگفتن اون زمان، بچه دروازه شرقی بازار هستم، خیابون کرمون.
بعد در تهران؟
تهران، بله، خیابون کرمون تهران. تو خانواده کاملا متوسط، قشر مذهبی، وقتی میگم بیشتر از اینکه مذهبی باشن سنتی، پدرم شاید مذهبی بودن و بیشتر از مذهبی بودن عاشق امام حسین، ولی خانواده سنتی بوده، شعائر سنتی در واقع. پیش پدر بزرگ بدون چادر کسی ظاهر نمیشد، با اینکه یک عده بی چادر بودن. من تا 15 سالگی خودمم با چادر بزرگ شدم. وقتی مدرسه‌مو عوض کردم، تونستم مجبور بکنم خانواده رو که چادر سر نکنیم، که خیلی هم سخت بود برای مادر، برای پدرم نه، برای مادر خیلی سخت بود به خاطر مسائل خانوادگی سنتی و روابط اجتماعی که حاکم بود در اون محله‌ای که ما بودیم. مدرسه‌مو دور کردم که بتونم از چادر جدا بشم. ولی در 12 سالگی 13 سالگی در جریانایی بودم که آقای مطهری و آقای شریعتی درش خیلی فعال بودن، یعنی رشد اسلامگرایی وابسته به حسینی ارشاد.
یعنی به حسینی ارشاد رفت آمد داشتی؟
جلساتی بود که با اونا ارتباط داشتم. ماها کوچیک بودیم، 12-13 ساله. ماها رو کسایی که میرفتن حسینی ارشاد، جلسات نوباوگان بهش میگفتن، میذاشتن در محلات که به اصطلاح جریان رو وسعت بدن. من جزء همون جریانا بودم.
چگونه شد که به فرانسه آمدی؟
کاملا تصادفی، به لطف یکی از دوستانم که هم نام خودم هم بود، به نام فریبا، لطف کرد. خانواده‌اش در استراسبورگ بودن، همینجا هم ازشون تشکر میکنم برای لطف خیلی زیادی که به من کردن برای استقبالشون.
آمدن شما از ایران به فرانسه با توجه به داشتن خانواده سنتی بدون مشکل انجام شد؟ آیا پدر و مادر در همون وهله اول موافق چنین سفری بودن؟
تو زمان دهه 50 من سنم، گفتین 50 لو دادین ما رو متاسفانه.
دیدم همه جا نوشتین.
بله من افتخار میکنم پیر شدم. تو دهه ما اصلا اعتبار بود برای حتی خانواده‌های مذهبی فرستادن بچه‌هاشون. ببینید چه اعتمادی هم بوده به این غرب. اعتماد بود که بچه‌هاشون رو میفرستادن. پدر من گذاشتن منو تو هواپیما، باید میرسیدم به پاریس و از پاریس عوض میکردم میرفتم به استراسبورگ. هیچ کس از خودش نپرسید این چجوری رفت به استراسبورگ رسید. در واقع اعتماد بود و راحتی، بدون ویزا شما با مدارک خودتون میمدین میرفتین اینجا، ثبت نام میکردین و این مشکلاتی که ما الان داریم اصلا نبود.
شما در زمان انقلاب در فرانسه بودید، در استراسبورگ؟
بله، استراسبورگ.
اون هنگام در مورد انقلاب چه میاندیشید و آیا در این زمینه فعالیتی داشتید؟
نه، سنمون انقدر نبود، اونجا چپیان به بی‌نهایت بودن، اصلا ما رو آدم حساب نمی‌کردن. به ما چند تا تراکتی میدادن پخش بکنیم و اینا، برای این کارا بد نبودیم، ولی بیشتر از این نه. بچهای خیلی خوبی بودن، خیلی چیزا ازشون یاد گرفتیم، ولی ما رو بازی ندادن. ما موندیم، در نتیجه ما درس خوندیم.
رشته جامعه شناسی رو در اونجا به پایان رسوندید؟
بله، جامعه شناسی با فوق لیسانس از اونجا درآمدم، اومدم پاریس، برای تزم ثبت نام کردم که رشتم شد مردم شناسی، ادامه دادم و با همون دکترامو گرفتم. بعد از دکترام به دلیل حضور یکی از استادایی که توی دفاعیه من بودن، آقای بیر، به طرف علوم سیاسی پاریس کشیده شدم. تصادفی بود، یکی از بهترین حادثات زندگیم، البته بعد از حادثه شناخته هم راه زندگیم در واقع.
وقتی فهرست مقالات شما رو نگاه می‌کردم به چند مقاله برخورد کردم: اقتصاد اخلاقی طالبان در خلیج، بازگشت سندباد، ایران در خلیج، تحولات اجتماعی و دوباره سازی هویتی در خلیج. چرا فقط از کلمه خلیج استفاده کردین؟ اسناد تاریخی نشون میدن که نام خلیج فارس از قرن‌ها پیش همه جا به عنوان خلیج فارس اومده. آیا این تحمیل نهادی که شما برای اون کار میکنید است یا اینکه انتخاب خود شماست؟
تحقیقات ما همیشه انتخاب خودمونه، نوشته هامون هم همیشه انتخاب خودمونه. حالا شما میتونید بگین تحت تاثیر قرار گرفتم، ولی ببینید روی این مسئله هویت خلیج ما یک بحث سیاسی هم داریم که در انداخته ملت ها رو به جون هم دیگه. حالا مشخص هم نشده. حالا شما میگین تاریخی سند داریم، خب تاریخ اونورم سند داره. من محقق این وسط میمونم، میخوام یه چیز رو چاپ بکنم برای اینکه مارک ملی گرایی بهم نخوره، باید یک انتخاب بکنم. نه اجبار نیست، ولی اجازه انتخابه. بله، انتخاب دقیقی هم هستش. در این حال یک مطالبه هم پشت سر این هستش، اگر ما بخوایم جنگ بر سر اسم بکنیم، برای خیلی چیزا ممکنه الان وارد جنگ بشیم. یک چیزی اگه تاریخ ثبت کرده، من و شما دیگه نمیتونیم در موردش تصمیم بگیریم.
ببینید، تمام اسناد سازمان ملل متحد از خلیج فارس یاد میکنه.
بله، میخوام بگم
پس سازمان ملل متحد در تمام قطعنامه‌های خودش، چه به ایران مربوط بشه یا به کشورهای عربی، از خلیج فارس یاد میکنه. تمام کتاب‌ها و روزنامه‌های انگلیسی زبان همواره نوشتن خلیج فارس.
بله.
حتی
بله.
آمریکا در روابط خودش با عربستان سعودی از خلیج فارس یاد میکنه. تنها در فرانسه هست که به دلیل گذشته‌ای که داره و لازم نیست اینجا به اون اشاره بکنیم، از نام خلیج بله استفاده میکنن. انتخاب نکردن یک نوعی تسلیم است.
نه دیگه، مخاطب من فرانسویه اینجا، من با مخاطبم میخوام حرف بزنم، امکان حرف زدن با مخاطبم از این دریچه رد شده، توجیه چیزی نیستش. نه، البته توی همون مقالاتی که شما تیترشو گلف دارین، یعنی خلیج دارین، توی خود مقاله یکی دو بار حتما به مسئله فارس بودنش اشاره کردم، بدون اینکه ادامه بدم. ولی کاملا حق دارین، مخاطب فرانسوی برام مهمتر بوده تا سند تاریخی این خلیج.
خانم عادل‌خواه، یک پرسش آخر: اگر با دید مردم شناسی به خودتون نگاه بکنید چه میگویید؟ یعنی فریبا عادل‌خواه، از نگاه فریبا عادل‌خواه زیر ذره‌بین مردم شناسی.
فریبا عادل‌خواه فقط یک محققه، چون شغلشه. محقق خوب داریم، محقق بد داریم، محقق متوسط. منو تو همون دسته‌بندی بذارین که مورد نظر شماست، فقط یک محقق. این فکر می‌کنم یکی از محورهای اصلی زندگی انسان کارشه. منم به کارم تقریبا محدود میشم. حالا اگر چیز دیگه‌ای افراد بخوان، از یه خانواده سنتی اومدم، مال طبقه متوسط هستم، سعادت بزرگ شدن در فرانسه رو داشتم و همین، چیز دیگه ندارم. 57 سالمه، موهای سفیدم معلوم نمیشه، چین چرک‌های صورتم هم از رادیو معمولا نباید معلوم بشه. یه خودم حساسم رو تجربه‌ای که داشتم، برای اینکه بعضی موقع فکر می‌کنم افراد به شما خیلی مارک می‌زنن بیشتر از اینکه گوش بکنن.
خانم فریبا عادل‌خواه، بسیار سپاسگزارم.
تمنم می‌کنم. ممنون از شما.